رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این بخشی برنامه نیست شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه است، 12 نوامبر، ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدا سرخطی اخبار. مخالفان سوریه می خواهند جامعه بین الملل آنها را به رسمیت بشناسد. دبیر ناتو می گوید از تحولات اخیر در گرجستان نگران است. در زندان های ولایت ختلان برای زندانیان عبادتگاه تأسیس دادند و وزیران اروپایی سرنوشت یونان محتاج را بررسی می کنند. تفصیل خبرها. رهبران نوی مخالف دولت سوریه میخواهند در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره آنها را به رسمیت بشناسند. گروه و جناح‌های پراکنده مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر در نشست موافقت کردند که در گروه وسیع متحد شوند. گروه مذکور ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه عنوان گرفته و آن را معاذ الخطیب یک روحانی سنی تبار رهبری میکند. او امروز برای شرکت به نشست وزیران کشورهای عربی به شهر قاهره رفته است تا حمایت وزیران خارجی را به دست بیارد. آمریکا و کشورهای دیگر غربی از تأسیس گروه واحد مخالفان سوریه حمایت کردند. روسیه این سازمان را به مکالمه با دولت سوریه دعوت کرده است. دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمالی میگوید از تحولات پس از انتخابات پارلمانی در گرجستان فوق‌العاده نگران است. در نشستی در شورای پارلمانی کشورهای عضو ناتو در شهر پراگ اندرس فوگ راسموسن گفت از بازداشت اخیر رقیبان سیاسی حکومت در گرجستان به اضطراب افتاده است. او افزود
مشغول شدن به این پرونده ها کاری دادگاه های گرجستان است، ولی مهم است تا با دخالت سیاسی درستی این گونه محاکمه ها را زیر سوال نبرند و البته ما تحولات گرجستان را از نزدیک پیگیری خواهیم کرد.
دادگاه گرجستان روز جمعه گیورگی کلندادزه رئیس ستاد نیروهای مسلح و زوراب شمتا و یک جنرال دیگری گرجی را در عوض وثیقه از بازداشت رها کرد. بچوخالیا وزیر سابق امور داخلی گرجستان هنوز در بازداشتگاه میماند. هر سه نفر از متحدان رئیس جمهور میخیل ساکاشویلی هستند که با اتهامات گوناگون بازداشت شدند و حرکت وحدت ملی ساکاشویلی در انتخابات پارلمانی روز 1 اکتبر از حزب مخالفه شکست خورد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند در زندان‌های ولایت ختلان همه شرایط برای عبادت زندانیان فراهم شده است. فیض الله خالوف دادستان اجرای قانون‌ها در زندان‌های ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که در دو زندان ولایت هم برای مسلمانان و هم برای نصرانیان عبادتگاه‌ها تأسیس دادند.
هسته مسجد برای نماز خواندن و همین را همین کرده هم اجازه.
با گفته صاحب نظران مقامات رسمی تاجیکستان میخواند از این راه محبوسان را از تاثیر افرادگرایان اسلامی ایمن نگه دارند که در زندانهای تاجیکستان تعداد آنها کم نیست. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان با رجب پرویز مشرف نخست وزیر پاکستان در باره جریان صلح در کشورش گفتگو کرده است. در سفارت افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند که هیئت با رهبری صلاح الدین ربانی طی 3 روز با مقامات بلندپای پاکستان در باره نقش این کشور در برقراری صلح در افغانستان جنگ زده گفتگو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی در آستانه سفرش به اسلام آباد گفت:
امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه سال به میان آید. تلاش‌های مشترک با سازمان‌ها و مراکز بزرگ اسلامی کمک نموده است تا ذهنیت و موقف آنها در ارتباط به قضیه جنگ و صلح در افغانستان تغییر نماید.
صلح در افغانستان به خصوص به مذاکرات احتمالی حکومت و رهبران طالبان وابسته است که اکثریتشان در پاکستان پناه می‌برند. و رئیس وزیران مالی کشورهای حوزه یورو گفت با وجود تصویب بودجه سال آینده یونان این کشور تا روز دوشنبه کمک مالی نوبتی را دریافت نخواهد کرد. کم کردن خراجات بودجه و برنامه‌های دیگری صرفه‌جویی در یونان محتاج کمک مالی از شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است که قرار است به یونان 40 میلیارد دلار دیگر کمک کنند. ژان کلود ژانک رئیس وزیران مالی کشورهای حوزه یورو گفت قرار اختصاص قرض به یونان به تأخیر انداخته خواهد شد، زیرا هنوز سازش درباره در حد اعتدال نگه داشتن قرضهای یونان حاصل نشده است. دولت یونان گفته است در صورت نگرفتن کمک نوبتی خزینه‌اش تا چند روز دیگر خالی خواهد شد. یک نظرخواهی در یونان نشان داده است که حالا 85% مردم این کشور مشکلات مالی داشتند. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی آزادی نقطه org در فیسبوک نیز صفحه داریم.
در حاشیه خبرها.
بسیاری ها در تاجیکستان مطمئنند که بی‌سفید کردن دست منصبدار یعنی بی‌رشوه یگان کارشان بود نمی‌شود.
مردم تاجیک ما در حقیقت بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره ای که میبراید، هرچند که حقوقی و یا هم باشد، اینا میخوان با راه یک پارا دادن تیز و از دیگران بیشتر حل و فصل کنند.
چرا نمیخوان مثلا فشرای همین کوچکترین و نمایانترین حالت رشوت دهی و رشوت ستانی را تشکیل کنند؟
در باره این موضوع داغ روز در تاجیکستان اندک دیرتر صحبت میکنیم، اما حالا عنوان گزارش های دیگری مجله شامگاهی. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سربازان روس در تاجیکستان حقی مسئولیت نخواهند داشت. چرا در تاجیکستان مردم رشوه دادن را یک چیزی معمولی میشمارند؟ دانشمندان قزاقستان به قول خودشان راهی دراز عمری را پیدا کردند. خوب شروع میکنیم از تاجیکستان. با وجود آنکه سازشنامه در مورد تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تصویب نشده است، مقامات دو کشور جزئیات آن را بر طبق خواسته های خود شرح میدهند. بعد امضای سازشنامه مذکور در ماه اکتبر، مقامات روسیه گفتند که بر اساس این سند سربازان روس در تاجیکستان حق مسئولیت خواهند داشت، یعنی اگر جنایتی هم در قلمرو تاجیکستان بکنند با آنها کسی دست رسانده نمیتواند، به استثنای خود مقامات روسیه. اما حالا مقامات تاجیکستان میگویند که چنین چیزی در سازشنامه ثبت نشده است. در این باره گزارش داریم از همکارم در دوشنبه، فرهاد میلاد.
مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان میگویند توافق حاصل شده در مورد دخل ناپذیری دیپلماتی سربازان و افسران این پایگاه هنوز تصمیم نهایی نیست. دیمیتری ماتوشکین، سخنگوی پایگاه 201 در صحبت بر رادیوی آزادی گفت در حالی که سازشنامه میان دو کشور هنوز در پارلمان ها به تصویب نرسیده است، شرح این موضوع مشکل خواهد بود.
وقتی خودی سازشنامه به تصویب نرسیده است، این معنای آن را دارد که حالا قوای قانون را نگرفته است. وقتی سازشنامه به تصویب میرسد، در آن شرایط بودباش و هر آنچه به آن مربوط است معین میشود. حالا تاثیر کردن این سازشنامه که به تصویب نرسیده است بر محل است.
سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان که ماه اکتبر از طرف سران کشورها به تصویب رسید، از جمله این سوال را به میان آورد که آیا نظامیان روس در تاجیکستان دخل ناپذیری دیپلماتیک خواهند داشت یا خیر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت نظامیان پایگاه 201 از روی سازشنامه جدید به هیئت مأموری نمایندگی های دیپلماتیک برابر خواهند شد. دیمیتری اوشاکوف، یاور پوتین، بر رسانه ها گفت که سربازان و افسران از تفتیشات بازداشت خودشان و اموالشان دخل ناپذیری دیپلماتیک خواهند داشت. رسانه های تاجیکستان با انتقاد از این نکته سازشنامه نوشتند که 7000 سرباز و افسر روس صاحب مقام دیپلماتیک میشوند و این حال دست آنها را برای صادر کردن جنایات باز میکند. یک رسانه پایگاه نظامی 201 را با طنز حتی پایگاه دیپلماتیک 201 عنوان کرده است. اما اخیرا وزارت دفاع تاجیکستان اظهار داشت که نظامیان پایگاه 201 در تاجیکستان مقام دیپلماتیک نخواهند داشت و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر نشده است. یک منبع نزدیک به حکومت بدون آوردن نامش به رادیوی آزادی گفت نظامیان روس در حال دخل ناپذیری خواهند داشت که خود و اهل آیلشان شهروند تاجیکستان نباشند، اما امتیاز و دخل ناپذیری آنها هم در حال خواهد بود که هنگام اجرای وظیفه باشند، در عکس حال دخل ناپذیری به آنها کمک نخواهد کرد. امیرقل عظیموف، رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید این سازشنامه هنوز در اختیار پارلمان گذاشته نشده است، اما تا جایی که آگاه است مسئله آنگونه نیست که مطبوعات دوری تصویر میکند.
پیش از آن که این مسئله مثال حل کرد، اونجا با یک نقطه اساسی نه، اونجا کمپلکسه. منم سازشنامه بین دولتی ها میبینید که اگر یک طرف یک مسئله ما با حل کردن با از طریق دیگر اونها با یک مسئله دیگر حل میکنند، لیکن همان حجتی که امضا شده است
در همین حال کارشناسان به آغاز یک مرحله دیگری بحث ها میان تاجیکستان و روسیه اشاره میکنند. ارکادی دوبنوف، تحلیلگر روس، میگوید سازشنامه پایگاه نظامی 201 تنها در حال به اجرا میرسد که سازشنامه ها درباره انتقال مواد نفتی و مهاجرت با نظرداشت منافع تاجیکستان روی کار آیند.
برای تصویب کردن همه ای سازشنامه هایی که میان دو کشور در یک پکیج یا بسته پیشنهاد می شوند، حتی اگر یکی از آنها آماده نباشد، سازشنامه پایگاه 201 هم به تصویب نمی رسد. اگر حتی سر یک سازشنامه اتفاق نظر نباشد، بقیه به تصویب نمی رسند. در پارلمان ها یگان سازشنامه ای که میان مسکو و دوشنبه به امضا رسیده است، به تنهایی بررسی نمی شود.
بحث دو جانب بر سر سازشنامه انتقال مواد نفتی روسیه به تاجیکستان که باید تا 1 نوامبر به تصویب می رسید، هنوز به نتیجه نرسیده است و به نیمه دومی ماه گذاشته شد. کارشناسان می گویند خاموشی مقامات تاجیکستان در برابر سر و صداها پیرامون دخل‌ناپذیری دیپلماتی نظامیان روس تا یک ماه یک مرحله فهمیدن موقع روسها درباره سازشنامه های دیگر بود. آنها می گویند اکنون زمان رسیده که بر ضعف سازشنامه پایگاه اشاره ها شود تا در مسکو بفهمند که دوشنبه را پره به زانو نشیناندند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز ارجمند، اگر در باره این گزارش یا هر برنامه دیگری رادیو آزادی نظراندیشه دارید به ما بنویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی ازادی.org. برنامه را بعد از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات رسمی میگویند که در ولایت ختلان در چند از زندان‌های ولایت برای مردمی اعتقادمند گوشهای مخصوص برای عبادت باز کردند. به گفته مقامات از جمله در دو زندان هم برای مسلمانان و هم برای نصرانی ها عبادتگاه ها تأسیس شده است تا زندانیان اعتقادمند بتوانند که نیایش بکنند. در این زمان همچنین مقامات اعتراف میکنند که میخواهند از همین راه نگذارند که زندانیان به نصیحت های آنهای گوش بدهند که با گناه افرادگرایی جزا گرفتند. ناصر جان مامورزاده، همکار ما از ولایت ختلان، گزارش میدهد.
در محبس های مردانه یوان و زنانه نارک ولایت ختلان، مسجد برای محبسان مسلمان و عبادتگاه برای پیروان دین مسیحی تشکیل داده شده است. فیض‌الله خالوف، دادستان ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی واقع در ولایت ختلان، میگوید هدف این امر تامین حقوق های مذهبی محبسان است. با افزود در کنار مساجد با کتابخانه زندان ها همچنین نسخه چند از قرآن و دیگر ادبیات مربوط به مذهب امام اعظم دسترس شده است تا که نیازمندان از آن استفاده کرده توانند. مسئولان هدف این اقدام را جلوگیری از گسترش حزب و حرکت های ممنوع و رویه های غیر مذهبی حنفیه نظیر حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ، انصار الله عنوان می کنند. چون این مسجد تنها در زندان شهری قرغان تپه تأسیس دادن نشده، زیرا این محبس نظامی نگهداری شدید بوده، محبسان حقوقی روای آزاد را در حدود محبس ندارند. اما عبدالرسول میرزایف، برادر جنرال محبوس غفور میرزایف که عین حال با حکم حبس یک عمره در زندان قرغان‌تپه نگهداری می شود، ماه اپریل امسال ضمن بازدید خبرنگاران از این محبس گفته بود که 5 وقت نمازش را در داخل حجره می خواند و مانعی در مورد نمازخوانیش وجود ندارد. گذشته از این وای گفته بود که از بس که در حجرهش 3 نفر ادای جزا می کنند، نقش امامتی در نمازها را به عهده دارد. اما در مسجد محبس واقع در ناحیه یوان ولایت ختلان در یک وقت حدوداً تا 200 نفر ادای نماز کرده می توانند. محمد روزی برهانوف، سابق محبوس زندانی یوان، میگوید
آزادی کامل مذهبی تامین میشه، کتاب زیاد، تعلیمات زیاد، همه چی هست میشه.
در همین حال یک نفر زندانی از محبس شهری قرغان‌تپه میگوید که در پس منظر بحث های آزار و شکنجه محبوسان، مقامات این کار را مخصوص کرده میخواهند تا محبوسان اعتراض کنند و آنها را سرکوب نمایند. سال 2005 محبوسان زندان قرغان‌تپه شورشی برپا کرده بودند. کار به جای رسید که واحد مخصوص اسپیشناز و ماشین‌های حربی را به محبس وارد کرده میان شکنی کردند و هیچ کس به داد محبوسان نمی‌رسید. امروز هم همان طرز برخورد ماموریت زندان نسبت به محبوسان تکرار می‌یابد. قصداً جنگ و جدال‌های داخلی محبوسان را نادیده می‌گیرند تا که اغوای نو برپا شود. و اما مسئولان دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی ولایت ختلان میگویند که وضع محبس های واقع در منطقه معتدل ارزیابی شده زیر کنترل است و ماموریت زندان ها و دادستانی تلاش میکنند حقوق و آزادی های فطری محبوسان که قانون مقرر کرده است نقض نشود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
و این گزارش ناصر جان در تارنمای رادیو آزادی هم نشر شد. اگر فکر و اندیشه در باره این موضوع دارید می توانید در پاورق همین گزارش بنویسید. نشانه وبسایت را که می دانید azadi.org.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275، 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
و محوره های حاضر، یمال و ازیاسه.
اگر از هر یک شما بپرسند که در تاجیکستان از همه بیشتر از چی بیزار شدید، شاید بسیاری ها بگویند که از رشوه دادن و رشوه خوری در اداره های دولتی. در تاجیکستان به اعتراف خودی مقامات هم رشوه خوری به رسم تبدیل شده است و اگر یک نفر کارش به اداره رسمی بیفتد، خودش هدیه یا پول پیشنهاد میکند تا کاری او را هر چه زودتر انجام بدهند. اگر چی این مسئولیت خودی آن کارمند است که بی پول و در مهلت تعیین شده مشکل هر کار افتاده را حل کند. همکار ما نور محمدی خالزاده حالا درباره آن گزارش می‌دهد که چرا در تاجیکستان مردم به رشوه دادن عادت کردند.
صابر یکی از ساکنان شهر دوشنبه میگوید و این نمونه های زیاده دارد که خودش مجبور رشوه داده است و شاهد رشوه دهی نیز شده است. و میگوید بار بعد از پرواز در گمرک فرودگاه دوشنبه شاهد بود که چی طور بعضی مسافران آمده در میان کارمندان گمرک به اصطلاح آدم خودی را میجستند تا کار خود را بود کنند. این آدمان خودی حجت های آنها را در عوض مبلغ به نزد ناظران گمرک میگذاشتند. وی آن لحظه ها را این گونه به یاد می آورد.
خادمان گمرک نوعی که سر کمسر نشستند، حجت های نفر فوردادار و رشوددار را به نوبت می گذارانند. مثلا این گونه حالت بود. من هم دعوت کردم، گفتن که می خواهی گذاشتن با صدر روبل روسی. من گفتن که می گذارم چی کار میکنم اونجا، حالا با حاج من نرسیده است.
هم صحبت ما میگوید آنانی که با رشوه یا کمک شناس گذشته بودند در رفتارشان یک نوع افتخار احساس میشد و خود را در حضور دیگران ماهر و چالاک و کاردان میپنداشتند. اما در اصل آنها بار یا چیزی خلاف قانون نداشتند. مصاحبی ما میگوید با پنداری وی همه حجت های همسفرانش با طلبات قانون جوابگو بودند و میتوانستند بدون دادن رشوه هم از گمرک بگذرند. کارشناسان میگویند دادن رشوه در تاجیکستان را نمیتوان به فرهنگ پاره‌دهی شباهت داد که اکنون در جامعه مشاهده می شود، بلکه آن تقریبا به مقررات یا پدیده معمولی تبدیل یافته است. از تولد کودک در تولدخانه و دادن فرزند به کودکستان و مکتب و یا رفتن به نزد طبیب، رشوه نه تنها در شکل پول نقد بلکه در شکل های تحفه و انعام نیز دیده می شود. کودکان این را از خردسالی در رفتار والدین خود میبینند و یا در خانه شاهد صحبت های در این باره میشوند. با این سبب شاید آنها بعدتر در زندگی خود این کار را مقررات معمولی زیست قبول کنند. علی اکبر عبداللهیف رئیس مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد میگوید در تفکر مردم این کار معوا گرفته است.
سطح تفکر مردم ما از آن عبارت است که در حقیقت آنها بسیار آموخت گشتند که هر یک کار روزمره که می براید حتما باید که از دیگران بیشتر حل و فصل کنند، با راهی پاره دادن، پول دادن همون کار خود را اجرا کنند. فرض کردیم نزد دکتر می روند، در راه کارمند گایی اون را باز می دارد. اینا پیش از آنی که همون حجت ها را نشان دهند یا که بپرسند که با کدام سبب اون را منع کردند، پیش از همه پول اول پیش نیاد می کنند.
هنگام پرداخت حق آب و برق و یا خدمات دیگری کمونالی نیز بعضی ساکنان سعی میکنند با پرداخت مبلغ مشکلی خود را حل کنند. علی اکبر عبداللهیف میگوید از نقطه نظر حقوقی مفکوره چنین پاره دهندگان خیلی ضعیف است و حقوق خود را نمیدانند. اگر پاره ندهی، اگر همه کارت درست باشد، کسی حق ندارد از کسی دیگر پاره یا رشوه ستاند. ایوا ساکن شهر پراگ جمهوری چخ میگوید در گذشته ها وقتی که نظام کمونیستی سری کار بود، اهدای یک دسته گل، شکلات و یا عطر و امثال آن در جمهوری چخ پاره دانسته نمیشد، ولی قانونگذاری های این کشور حالا تکمیل شده اند و این کار جنایت دانسته می شود.
Přijít na úřad a žádat s květinou a s například bomboniérou není.
با کارخانه یا مؤسسه به خود آوردن گل یا شکلات یا نوشاکی همچون تحفه قابل قبول نیست و در شرایط کنونی می توانند هر دو جانب را به جوابگری کشانند.
Může to být nebezpečné pro obě strany v dnešní situaci.
علی اکبر عبداللهیف با نظرداشت شریعت اسلام نیز دادن رشوه و یا گرفتن رشوه را برای هر دو جانب کاری حرام می داند و می گوید رشوه خوران یا رشوه دهندگان را در جامعه حرام خور می گویند و با پول و مال رشوه تربیه کردن فرزند نیز همین معنا را خواهد داشت.
نور محمد خالزاده گزارش می داد و به نظر شما راهی آسانی ترک این عادت بد در تاجیکستان کدام است؟ اگر راهی بهتری را می دانید به ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
یک مهاجر بیماری تاجیک را که در شهر مسکو درمانده بود در نهایت برای ادامه طبابت به زادگاهش ولایت ختلان فرستادند. روز دوم نوامبر خویشاوندان و دوستانش خواستند سهراب گلوف ساکن 33 ساله قرغانتپه را که گرفتار انسولت و یا خونریزی مغزی شده بود برای ادامه طبابت به تاجیکستان بفرستند، اما در فرودگاه مسکو به او اجازه پرواز ندادند. در برابر این در بیمارستان استرخیم که به خویشاوندان سهراب گفتند که دیگر بار او را قبول کرده نمیتوانند زیرا بیماریش جدی است و باید مدتی بولونی در زادگاهش طبابت بگیرد. شرالی سفروف تقوی سهراب گلوف روزی 12 نوامبر به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که بعد صحبت با ما و مطرح کردن این مسئله با سفارت تاجیکستان در مسکو، کارمندان سفارت بعد اداری سهراب گلوف آمده همراه با نمایندگی خدمات مهاجرت مساعدت کردند تا او را به دوشنبه بفرستند.
برای همین کسری زنگ زدند چخیل نیست، ما گفتیم همین خیالات دای رفتن بالنسه ده خبرش گرفتند، دیدن احوالش دیدن، قتی دکتر رو مسلحت کردند. بعد خیام گفتم بلیت شو بگیریم و بیاریم شهر ایرپورت سوارش میکنیم. ما گرفتیم بلیت شو رفتیم ایرپورت، او با آدمون نبودم. زنگشون زدیم گفتن که بدرورین هیچ گب نیست، همش ما گب زدگیم، همش مسلحت چیدگی های. درواردیم شو همون دکتوری اوجا بو مید پونک دوره ایرپورت. درواردیم شو یاد دیدن شد، رویش کردیم رفت. ای همه شما مومینت داریم که همون ما روی کردیم. بخی ما میشید ما نمیدونم.
و شرالی سفر افزود امید نداشت که مشکل آنها به آسانی حل می شود، ولی حالا از سفارت تاجیکستان و دیگر نیات ها سپاسگزار است که به دادی او رسیدند. سهراب گلوف در ساختمان در مسکو کار می کرده است و تقریبا 4 هفته پیش به خونریزی مغزی گرفتار شده، مدت 15 روز در شفاخانه استرخیم که طبابت گرفته است. شرالی سفر می گوید حالا وضعیت جانش بهتر است و در بیمارستان شهری قرغانتپه طبابت می گیرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دانشمندان دانشگاه به نام نظربایف در قزاقستان اخیرا نوشداری نوی را با نام نر معرفی کردند که به ایده های آنها عمر آدم را دراز میکند. پیشنهاد ساختن نوشداری حیات قبلا از زبان خود رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف نیز صدا داده بود. نظربایف که 72 ساله شده است طبعا از ساختن چنین نوشدارو استقبال کرد، ولی کشافان این دارو میگویند که خود رئیس جمهور هنوز آن را نچشیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
علمان قزاق ظاهراً به حل مشکل دست دادند که در پیشرویش ابو علی سینا عجز مانده اقرار کرده بود که هر بند کشاده شد مگر بندی اجل. غیزوی طبیعی نر در ظاهر شبیه جرغات آبکیست و ترجمه نامش از قزاقی نیز غیزاست، اما غیزوی که به گفته مدیر کلی مرکز علوم حیاتی دانشگاه نظربایف ژکسیبای جمعدیلوف کیفیت زندگی را بهتر و عمر آدم را دراز میکند. جمادیلوف با رادیوی آزادی گفت آنها برای ساختن نیر از میکروب‌های موجود در نوشابه های ملی مردم قزاق چون ایران و قمیس و شوبت که متناسبان از شیر گاو و اسب و شتر آماده میکنند استفاده بردند و مزه نیر شبیه سومال است که از شیر اسب تیار میکنند و به ظاهر مانند ایران ولی ایران نظر به نیر ترشتر است. نیر الکه مرحله آزمایش ها را پشت سر کرده است ولی هنوز معلوم نیست که تولیدات صنعتیش کی شروع خواهد شد. رئیس جمهوری 72 ساله قزاقستان نورسلطان نظربایف در سال 2010 ضمن سخنرانی در همین دانشگاهی به نام او گفته بود مردم سینو سالمان خیلی چشم بر هم که تیب آینده به حل مشکلی دراز عمری و تمدید عمر هر چه زودتر دست بیابد. او در یک نشست دیگر هم با طرفدارانش اظهار داشته بود که آماده است دست کم تا سال 2020 در کرسی رهبری بماند اما اگر با تعبیر نیم شوخی و نیم جدی آقای نظربایف برایش الکسیر حیات پیدا کند. در محافل این اشاره های نظربایف را به معنای فاتحه او برای کشف چنین نوشدارو تلقی کردند، خصوصا با در نظر داشتی سین پرزیدنت که به قول معروف به یک جا رسیده است و سال تا سال فرتوتر می نماید. بله جکسیبای جومادیلوف در پاسخ به این سوال آزادی که آیا نر محض برای نورسلطان نظربایف ساخته شده است گفت با وجود حمایت مالی دولت ساختن الکسیر حیات سپارش شخصی یا به واسطه پرزیدنت نبود و علی‌رغم حدس و گمان ها نظربایف این شربت معجزه‌ای را تا حال حتی نچشیده است. در سالهای 40 در اتحاد شوروی یک مرکز بزرگ تحقیقاتی ساخته بودند که یک هدف اصلیش با نوشته رسانه ها محض ساختن الکسیر حیات برای رهبری وقت و الکه پیری فرتاد شده کشور یوسف ستالین بود. اما رهبری این پژوهش ها اکادمیک الکساندر باگامولیتس خود در سال 1949 در سن همگی 65 سالگی درگذشت و میگویند وقتی خبر مرگ او را به ستالین رساندند فیغان از سینه‌اش بیرون شد که فریب کرد لعنتی. جکسیبک جومادیلوف میگوید نیر الکسیر حیات نیست که به انسانها عمری بردوام یا ابد بخشد. با گفته او دراز عمری از چندین عامل ناشی از مسائل تندرستی و محیط زیست و اجتماعی وابسته است و غذاهای طبیعی چون نیر تنها تأثیر مثبت عامل تندرستی به درازی عمری آدم را تأمین میکند. اما در محافل فکر نمی کنند که نظربایف یا هر رهبر دیگری کهنسال چنین نوشدارای حیات در دست نتواند عامل های باقی از این شما را هم به نفع عمر خود بگرداند.
و در شرح این گزارش در تارنامه رادیو آزادی یک نفر خود را کلابی از کلاب معرفی کرده نوشته است اسرار ازل را نتودانی و نمن این ناممکن است همه کار شدنش ممکن ولی عمر را دراز کردن ممکن نیست خداوند هر وقتی که خواهد جانت را میگیرد نوشته است کلاب از کلابی و شما هم نویسید آزادی نقطه ارگ ویب سایتی ماست و در پایان برنامه اخبار ورزشی را از شرح رادیو آزادی نصرالله لطیف میشنویم.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته سامبو در پایتخت بلاروس شهر مینسک 4 مدال به دست آوردند. در سابقه سامبوی ورزشی میان مردان پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان نظام‌الدین اخیروف در وزن تا 62 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سابقه سامبوی رسمی عین‌الدین قربانوف در رقابت‌ها در وزن تا 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن تا 90 کیلو صاحبان مدال های نقره گردیدند. ولی محمود عبدالله کارشناس ساحه از آن اظهار نگرانی کرد که پس از پیروزی سید مومین رحیموف در مدت 37 سال یگان نفر دیگر از تاجیکستان با عنوان قهرمان جهان در رشته سامبو مشرف نشده است.
یعنی که هر یک ورزشگر ما میخواهد که مانند سید مومین رحیموف چمپیون جهان شوند، این آرزوی درینه هر یک ورزشگران ما است.
خبری دیگر، خیرالله نظریف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته جودو میان سابقه داران با مدال برنجی مکافاتانیده شد. خیرالله نظریف در این مسابقه که در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار شد در رقابت خود در وزن بیش از 100 کیلو بر سه رقیبش غالب شد ولی برای به دور نهایی راه یافتن از هندریک کوپی هلندی مغلوب گشت. و خبری آخرین، مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته پنچیر ناحیه جلال الدین رومی به انجام رسید. این دسته در 24 بازی 59 امتیاز به دست آورد. دسته های سرای کمری ناحیه 5 و هولبوکی ناحیه واسه 55 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت نتایج بازی ها میان هر دو دسته سرای کمر دوم و هولبوک سوم شدند. هر سه دسته پیش صف حقوق پیدا کردند که سال آینده در مسابقه لیگ عالی بازی کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نرزالله رسیدیم به پایان بخش سوم مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما بودید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است.